بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید و تمام اعضای محترم گروه. ماه مبارک رمضان رو خدمت دوستان تبریک عرض میکنم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو برای تمام دوستان بزرگوارم دارم. پنجمین جلسه در خصوص مبانی نفس شناسی در حکمت متعالیه در خدمت دوستان هستیم. رسیدیم به نگاه ملا صدرا و نوآوری ملا صدرا در تبیین نفس. بعد از تعریف مشهور و متعارف نفس که مرحوم ملا صدرا بنا به نگاه مشایی ارائه دادن، میرسن در جلد هشتم اسفار به این قسمت که تحت عنوان حکمت مشرقیه، حکمت مشرقی یا حکمت الهامی، اینگونه فرمایش خودشونو شروع میکنن: و ها هنا سر شریف. اینجا سر و رازی شریف و با ارزشی رو ارائه میدن. در این فصل اینگونه شروع کردن که یعلم بهی جواز و اشتداد الجواهر فی جوهریته و استکمال الحقیقت الانسانیه فی هویته و ذاته. می فهمین که دانسته می شود به او جائز بودن اشتداد جوهر در جوهر بودنش و استکمال حقیقت انسانیه در هویت و ذاتش. این یکی از اصول مهم مرحوم آخوند ملا صدرا در نفس شناسی و بلکه در هستی شناسی که ایشان مطرح میکنن و اشاره به نظریه حرکت جوهری دارن. در این عبارت توضیحش اینه که اگه میخوان این سر شریف رو به تعبیری بدانید که این کبرای کلی مسئله هست، رجوع باید میشه به حرکت جوهری و تا حرکت جوهری فهمیده نشه این مسئله فهمیده نمیشه. یعنی بعد از کبرای کلی که حرکت جوهریه، که یکی از مصادیق حرکت در جوهر، حرکت در ذات و هویت انسانه و از اینجا نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقای خودشونو استارت میزنن. جناب استاد مصباح یزدی در شرح جلد اسفال جلد یکم صفحه 59 و 60 میفرماین که نفس در ابتدای پیدایش خود دارای یک وجود مادی است و در اثر حرکت جوهری تکامل می‌یابد و در نهایت به مرحله تجرد عقلی می‌رسد. اما پیش از رسیدن به مرتبه تجرد تام عقلی، موجودی جسمانی است. ببینیم پس تا اینجا روشن شد که این گونه که مشا نفس رو از ابتدا مجرد می‌دانن، مرحوم آخوند ملا صدرا چنین نگاهی نداره و نفس رو یک حقیقتی جسمانی میدونه. منتها قائلن که در این حقیقت جسمانی حرکت در ذات، حرکت در جوهر وجود داره و نفس جسمانیت الحدوث و در حرکت در جوهر، حرکت در ذات به سمت تجرد تام و تمام پیش میره. این یه نگاهی نسبت به مرحوم آخوند ملا صدرا. با این نگاه در جلسات بعد مطرح میکنیم که ما جدایی بین نفس و بدن نداریم. نفس و بدن یک حقیقت واحد هستند. یعنی قائل به دوالیسم، اینطور که فلسفه مشا میگه یا متکلمین میگن، چنین نگاهی نیست. نفس و بدن یک حقیقت واحد بیشتر نیست و منتها به حرکت در جوهر که از مبانی مهم هستی شناسی و نفس شناسی ملا صدراست، این به سمت تجرد، به سمت حرکت. مرحوم ملا هادی سبزواری تعلیقی رو دارم در ذیل این عبارت و ها هنا سر شریف، میفرمایند المقصود ان ما قالوا من ان حقیقت النفس لا یعلم بهذا باطن فان النفس بدعها هذه الاضافه و هذه مرتبه من ذاتها و قولهم انه جوهر مفارق فی ذاته دون فعله غیر صحیح من اول الامر عند المصنف قدس سره اذا المفارقه مع القدم باطل و مع الحدوث تهافت اذ لا حامل لحدوث المفارقه کما یأتی فی مقامه. ایشان میفهمن که مقصود اینه که آنچه گفتن، یعنی آنچه فلاسفه قبل مشائین گفتن که حقیقت نفس با این اضافه دانسته می شود، یعنی نفس با اضافه به بدن که تدبیر این بدن رو به تعبیری می کنه، این نگاهی که مشائین دارن می فهمن این باطله، چون نفس ابتدایش همین اضافه است و این اضافه به جسم و بدن مرتبه ی از ذاتش است. و اینکه مشائین گفتن نفس جوهر مفارق در ذاتش هست ولی در فعلش مفارق نیست و مادی است، این غیر صحیحه. نه اینکه هیچ وقت نفس مجرد نباشد، بلکه در ابتدای امر این گونه نیست. پس ملا هادی سبزواری در تعلیقی که به هاهنا سرون شریف دارن، اون رمز و سر خاصی که نوآوری که ملا صدرا مطرح میکنن، این که نفس و در خصوص تعلقی که نسبت به این بدن داره و اضافه از نوع اضافه تدبیری و تعلق تدبیری تعبیر میکنن و دوگانگی بین نفس و بدن رو مطرح میکنن، میفهمن که این از نگاه ملا صدرا یک امر باطلیه و ملا صدرا به تعبیری دوگانگی بین نفس و بدن رو مطرح نمی کنه. پس از مبانی نفس شناسی مرحوم آخوند ملا صدرا، حرکت در جوهر سبستن چال موشن که به تلفظ آمریکایی گفته میشه سبستن چال، اما به انگلیسی میشه سبستن شال موشن، حرکت جوهری. حرکت جوهری همون حرکت ذاتی و درونی اشیای مادی است. پس اول روشن بشه که این حرکت در ذات و بطن و کتم جسم صورت میگیره. حقیقتی که مجرد باشه حرکت برای اون معنا نداره. بعد نکته دیگه این که منشأ حرکت‌های ظاهری پدیده‌ها، این حرکاتی که در ارتباط با اعراض است که متفق قول بین حکمای اسلامی که بالاخره سه حرکت مطرحه. حرکت عین یک شی از نقطه‌ای به نقطه دیگه میره، اتومبیل از خیابونی به خیابون دیگه میره. حرکت کم، یک نهال درخت تبدیل به درخت تنومندی میشه. حرکت کیف، یک میوه نارس فرض بکنید سیب سبز رنگ تبدیل به یک سیب قرمز رنگی میشه، حرکت در کیف. و این حرکت در اعراض، اینها متفقون قول. اما مشایین حرکت در جوهر رو قبول ندارن. ملا صدرا می فهمن که این حرکت در اعراض، این حرکت در عین، حرکت در وضع، به تعبیر حرکت در کم و کیف، اینها همه منشأی داره و این حرکت های ظاهری پدیده ها، اینها علتش به حرکت ذاتی و حرکت جوهری برمیگرده و حرکت در جوهر همان تغییر در ذات و جوهر شیء. در تواریخ فلسفه مطرح شده که حرکت در جوهری به ملا صدرا نمیرسه و قبل از ایشان کسانی نظریه حرکت در جوهر رو مطرح کردن. بعضی اینو نسبت دادن به حکمای یونان به مانند هراکلیتوس، برخی اینو نسبت دادن به متکلمین، برخی اینو به عرفا نسبت دادن و قاعده تجدد امثال عرفا رو ریشه این نحو از حرکت دونستن. و خب حرکت در جوهری در زمان ابن سینا مطرح بوده و ابن سینا موضع‌گیری شدیدی نسبت به کسانی که قائل به حرکت در جوهر دارن، حتی تعبیر به لاعقل له میکنه نسبت به اونها. لذا خود ابن سینا دو دلیل عمده و بعضی این دو دلیل رو به یک دلیل برگردوندن. در زمان خودش نقدهایی به حرکت در جوهر داره، گفتگویی با شاگرد خودش بهمنیار داره در خصوص حرکت در جوهری. اما به حق و انصاف اگر بخوام در ارتباط با نظریه حرکت در جوهر صحبت بکنیم، میشه گفت که قهرمان تحلیل فلسفی کسی غیر از آخوند ملا صدرا نیست. یعنی بالاخره چه بسا این در فرمایشات عرفا، متکلمین، فلاسفه یونان مطرح شده باشه، اما به مانند ملا صدرا که اینو درست تبیین بکنه و ادله عقلی برای اون ارائه بده و مفصل و اینو جز مبانی و اصول حکمت متعالیه و مسائل دیگه ای رو مرتبط با این حرکت در جوهر بدونه، بمانند ملا صدرا کسی چنین کاری رو نکرده. و بعد از ایشان هم که کسانی که خواستن در خصوص حرکت در جوهر مطالبی رو بیان بکنن، به طور اکثر میشه گفت شرح مطالب مرحوم آخوند ملا صدراست. نقد عمده ای که ابن سینا نسبت به حرکت در جوهری داره، پرسش از بقای موضوع در حرکت در جوهری. حالا من خلاصه ای از مطلب شفا رو خدمت دوستان عرض میکنم در مقاله دوم از فن طبیعیات فصل 13. خلاصه این نظر ابن سینا اینه که اثبات شده که حرکت نیاز به 6 چیز داره که یکی از اونها موضوعه. حرکت در اعراض واقع زیرا موضوع ثابت دارن که جوهره. این اعراض رو که میبینیم حرکت در کم، حرکت در کیف است، خب این حرکت در اعراض موضوع موضوع ثابته و عرضم قوامش به جوهر، جوهری ثابت باید باشه که حرکت در خصوص اون مطرح بشه. بعد میفهمن حالا اگه شما حرکت رو در جوهر بدونید، خود جوهر که دیگه جوهری نداره دیگه، خود جوهر موضوعی دیگه براش در نظر گرفته نمیشه، ولذا چون موضوعی براش در نظر گرفته نمیشه حرکت دیگه براش معنا نداره، یعنی بستری برای تحقق حرکت صورت نمیگیره. و اگه حرکت در جوهر واقع بشه، چون این حرکت موضوع نداره، پس این حرکت ایشان میفرمایند محال عقلی است. مرحوم آخوند ملا صدرا در حکمت متعالیه در قسمت‌های مختلف به مناسبت حرکت در جوهر رو تبیین کرده، ولی تفصیل این مسئله و ارائه کامل اون در جلد سوم اسواره. در عبارت ایشان می‌فهمیم که باید توجه داشته باشید که نفس چه در دوره کودکی، چه در دوره جوانی، چه در دوره میانسالی، اینها ذات نفس، جوهر نفس، حقیقت نفس، اینها یکسان نیست. یعنی اینجا بحث حرکت در جوهر رو مطرح میکنه. در جلد سوم اسفار صفحه 327 تا 328 میفرمایند بنابراین نفس در دوره کودکی با نفس در دوران جوانی و میانسالی از جهت تجرد تفاوت دارد، چنانکه نفس پیامبران با دیگر تفاوت دارند. پس این که مشا نفس و یک حقیقتی که روحانیت الحدوث و روحانیت البقا دونستن، ملا صدرا قائله که نه چنین نیست، نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. نکته مهمی که در حرکت در جوهری لازمه به اون توجه داشته باشیم که ملا صدرا تکرار بسیاری در این خصوص کرده، این که این حرکت حرکت تکاملی و حرکتی برگشتی نیستش. یعنی به تعبیری که این حرکت در ارتباط با جسم هست، در بطن و کتم جسم تعلق پیدا میکنه و این حرکت بر نمیگرده. یعنی فرض بکنید که، مثال میزنم خدمت دوستان، یه نفری هستش که در کودکی، در نوجوانی، در جوانی، این فرض بکنید در جهت کمال بوده، در جهت ایمان بوده، بعد چی میشه؟ در کهولت سن این مرتد میشه، این کافر میشه، این مشرک میشه. آیا این عمل کردی که این فرد داره، فسق و فجور و عقاید خرافی که داره، باعث میشه که این حرکتی که داشته به سمت عقب برگرده؟ میفرماین نه، این حرکت به سمت عقب بر نمیگرده. نکته دیگه، این حرکت در جوهر منحصر به افرادی که آدمهای خوب و مؤمنی باشن نیست. آره، اینجا گاهی اوقات شارحین بحث‌هایی رو مطرح کردن که افرادی که در جهت کمال، در جهت خوبی‌ها، در جهت ارتباط با خداوند متعال باشن، این حرکت از جسمانیت به سمت تجرد بیشتر میشه. یعنی حتی به اینجا میرسه که در همین دنیا به تجرد تام و تمام میرسن، که به تعبیر یکی از شارحین مرحوم آخوند ملا صدرا الله میگفت در هر زمانی دو یا سه نفر مثلا در این دنیا به تجرد تام و تمام میرسه نفسشون، ولی همه اینطوری نیست. اینها در عوالم بعدی این حرکت رو دارن و به سمت تجرد تام حرکت میکنن. اما باید توجه داشته باشیم حرکت برگشت نداره. یعنی شما فرض بکنید که یک فردی که به یک تجرد تام و تمام هم برسه، فرض بکنید امکان عقلش که این چی بشه؟ این فرد مرتد بشه. یا نه، بالاخره نزدیک به تجرد تام بخواد برسه، این چی بشه؟ مشرک و کافر بشه. این آیا نفسش بر میگرده؟ نه، نفس بر نمیگرده. آیا این حرکت فقط منحصر به افرادی هستند که در ارتباط با خداوند هستند، مؤمن هستند؟ نه، کافرم در فسق و فجوری که داره، حرکت در بطن و کتم و ذات و جوهرش وجود داره. این یک نکته قابل تأملیه که از اینجا استفاده میشه. خب از تجرد آیا که تمام حرف اینه که به عنوان یک کمالی مطرح میشه، از مباحث و سوالات دشواری که در خصوص نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا و بلکه حرکت در جوهر که در کل هستی شناسی ملا صدرا مطرحه اینه که خب حرکت در ارتباط با جسم هست و یه مشخصه اساساً برای ماده اینه که ماده دارای حرکت. این داره به سمت تجرد تام حرکت میکنه. بحث اینجا اینه که این ماده با این ذاتی که داره به تجرد تام و تمام که میخواد حرکت بکنه به سمت اون، مرز بین ماده و تجرد به چه صورته؟ این اگه دوستان تأمل بفرماین، بالاخره حرکت در جوهر نظریه تبیین شد، اما اشکالاتی که به ذهن خطور میکنه از جسمان، از جسمانیت نفس و بلکه تمام عالم ماده داره به سمت تجرد حرکت میکنه. و چی میشه که این عالم ماده، که ماده رو بخوای تعریف بکنی میگی دارای طول، عرض و ارتفاع، به تعبیر جهات ثلاثه براش معنا میده، حرکت و سکون در ارتباط با اونه، قوه و فعل در ارتباط با اونه، این چطور میشه که این ماده هر چه قدم این ماده به سمت تجرد بره، یعنی طولش از بین میره، عرضش از بین میره، عمقش از بین میره، قوه و فعلش از بین میره، حرکت چطور میشه آنی اگه صورت بگیره که اون تعبیر به کون و فساد شده؟ این چه مرزیه بین تجرد و ماده؟ این یکی از سوالات چالش برانگیز نسبت به حرکت در جوهر که چگونه میتواند یک حقیقت، یک ذات تبدیل به یک حقیقت و ذات دیگر شود. حالا اینو ما در قسمت بعد عرایزم که بحث تشکیک در وجود رو مطرح بکنیم، شاید بعضی ها بتونن با بحث تشکیک در وجود این قضیه رو یک جواب منطقی ارائه بدن. در خصوص نظر نهایی ملا صدرا که از مهارت‌های حکمت متعالیه اینه که یه نفر نظر خاص ملا صدرا رو به دست بیاره، یعنی پیرایش بکنه مطالبی که در اسوار و آثار دیگه ملا صدراه و نظر خاص و نظر نهایی ملا صدرا رو در بیاره. ملا صدرا در حوزه هستی شناسی و بلکه نفس شناسی از چند مدل استفاده کرد. یه مدلی که ایشون استفاده میکنه مدل تشکیکی، یه مدل مدل وحدت شخصیه، یه مدل مدل وحدت انبساطی و وجود منبسط یا حقیقت ذلیه. ما باید ببینیم که رأی نهایی ملا صدرا چیست و تبیین درستی از نفس شناسی ملا صدرا نسبت به آرای نهایی ملا صدرا داشته باشیم. ببینید، در مدل تشکیکی گفته میشه که نفس یک حقیقت ذو مرتبه تشکیکی است و همینطور که ما میبینیم که در نظام هستی هم چنین چیزی حاکم. خب اگه ما بنا باشه در خصوص نفس شناسی از مدل تشکیکی استفاده بکنیم، ابتدا باید ببینیم که دقیق بفهمیم که تشکیک که ملا صدرا مطرح میکنه چیست و در خصوص نفس هم با همون برنامه پیش بریم. من چون مناسب هستش که بحث مدل شناسی مرحوم آخوند ملا صدرا در نفس شناسیه، در خصوص هر کدوم از اینها یه تعریف مختصری داشته باشم که شاید برای بعضی دوستان یه نکاتی باشه، یادآوری‌هایی باشه که خالی از لطف نباشه. در خصوص تبیین تشکیک در وجود و کثرت، یه عبارتی رو من نقل میکنم از کتاب بدایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی صفحه 18 در خصوص تبیینی که نسبت به تشکیک در وجود دارن. ایشان میفرماین کذالک الوجود حقیقتون واحدتون ذات و مراتب مختلفه متمایزتون به شدت و ضعف و تقدم و تأخر و غیر ذالک. میفرماین که وجود یه حقیقت واحد دارای مراتب مختلف و متمایز، تمایزش به شدت و ضعف، یعنی وجود یک حقیقتیه که شدت و ضعف، تقدم و تأخر و غیر اون راه داره. و یرجع ما به الامتیاز و فیها الى ما به الاشتراک و ما به الاختلاف و الى ما به الاتحاد. می فهمونیم که پس بر می گرده ما به الامتیاز در اون مراتب به ما به الاشتراک، یعنی این چیزی که بین دو مرتبه وجود که یکی شدیده یکی ضعیفه چیه؟ وقتی نگاه میکنین که اشتراکشون چیه، بنای به اصالت وجود تنها وجود خارجیت داره، پس اشتراک بین دو مرتبه یکی ضعیف یکی قوی وجوده، ما بل اشتراک وجوده. امتیازش به چیه؟ این وجودی که قوی تر از وجود دیگه شده، میز این به چیه؟ میفرماین ما بل امتیاز و ما بل اختلافشون به وجود، وجود شدید اون مرتبه فارق جدا از حقیقت وجود نیست. فلیست خصوصیت شیء من المراتب جزءا مقوما للوجود لبساطته کما سیجیء، سیجی رو میفرمایند که پس نیست خصوصیت هر کدام از این مراتب فصل برای وجود، وجود به تعبیری دارای فصل نداره، حالا یه مرتبه‌ای با مرتبه دیگه متفاوته. ما میگیم که فصل انسان چیه؟ ناطقیت. به ناطقیت جدا میشه انسان نسبت به شیر و پلنگ و اسب و گرگ. حالا اگه یه نفر بگه که خب این وجود دارای شدت و ضعفه، اون مرتبه‌ای که در ارتباط با این وجودات هست اونها هر کدوم برای خودشون فصله. میفرمایند نه، وجود حقیقتی بسیطه و اون حقیقتی که دارای جنس و فصل باشه در ارتباط با حقیقت بسیط معنا نداره، که اگه خاطرتون باشه اینو در دو جلسه گذشته در این خصوص توضیح دادم. بعد میفرماین ولا امرا خارجا عنه لن اصالت الوجود تبطل ما هو غیره غیره الخارج عن بل الخصوصیت فی کل مرتبه مقومه لنفس المرتبه به معنا ما لیس بخارج منها. میفرماین که و خصوصیت هر مرتبه خارج از وجود نیستش، برای اینکه اصالت وجود باطل میکنه آنچه که غیر وجوده و خارج از وجوده، بلکه خصوصیت در هر مرتبه مقومه برای نفس و ذات همون مرتبه، به معنی اینکه نیست اون خصوصیت خارج از اون مرتبه. خب پس اینم روشن شد که اون خصوصیتی که در ارتباط با شدت و ضعف و مرتبه وجودی که هست با توجه به اصالت وجود، که هر چیزی غیر از وجود رو باطل کرده و اعتباری دانسته، پس اون مرتبه حقیقتی وجودی باید باشه و این خارج از اون حقیقت وجود در اون مرتبه نیست. ولها کسرتون طولیتون به اعتبار المراتب المختلفت الاخذه من اضعف المراتب و هی التي لا فعلیت لها الا عدم الفعلیه و هی المادت الاولا الواقعت فی افق العدم ثم تتصاعد المراتب الى ان تنتهی الى المرتبت الواجبت لذاتها و هی التي لا حد لها الا عدم الحد و لها کسرتون ارضیتون به اعتبار تخصصها بالماهیات المختلفت التي هی مسار الکسره. می فهمین و لها و برای اون حقیقت وجود کسرت طولیه به اعتبار مراتب مختلفی که شروع میشه از اضعف مراتب اونها، که اون اضعف مراتب که نیست فعلیتی الا عدم فعلیت، که اون چیه؟ ماده اولایی که در مرز در افق عدمه. میگن حالا از ذات مقدس پروردگار که بالاترین مرتبه وجوده تا ادنى المراتب الوجود که ماده اولایه، این هیولایی که هیچ فعلیتی نداره الا عدم فعلیت در افق عدمه. ثم تتصاعد، میگه سپس بالا میره این مراتب تا اینکه منتهی میشه به مرتبه واجب، واجب تعالی، که این مرتبه هیچ حدی برای. مدل دومی که ملا صدرا در نفس شناسی خودشون دنبال کردن مدل وحدت شخصیه و همون تصویر وحدت شخصیه رو که در عالم هست همونو در نفس پیاده کردن، که یک وجود، اونم وجود باری تعالاست که به اطوار مختلف متطور میشه، به شؤون گوناگون متشعن میشه، به تعینات متعدد متعین میشه و یک حقیقت و جلوه اون حقیقت، جلوات اون حقیقت، یک حقیقت و ذل اون حقیقت، و در ارتباط با ذل و جلوات اون حقیقت تجلی اون حقیقت تشکیک و مطرح کردن. یعنی همون تشکیکی که در ارتباط با مدل وحدت تشکیکی وجود بر وجود مطرح کردن، اینجا نه، اینجا میگن وجود یه حقیقت واحدی. اینو در ارتباط با تطورات و تشعنات و تجلیات و ظل اون حقیقت دارای مراتب دانستن. خب اگه ما اینو در نظر بگیریم، پس نفس رو باید دارای یک حقیقت واحد در نظر بگیریم و نفس و تعینات و تجلیات و تطورات و تعینات همون حقیقت. در جلد دوم اسفار، بعد از اینکه مرحوم آخوند ملا صدرا بحث علت و معلول و بنا به نگاه حکمای قبل و مشا دنبال میکنن، در تتمه بحث علت و معلول رأی نهایی خودشون رو بیان میکنن. در جلد دوم اسفار صفحه 238 میفرماین که بعد از اینکه این رأی رو به عنوان یک سر و یک مطلبی که به فضل خداوند ایشان به دست آورده که غموض بسیاری داره و این بحث صعب و سنگینه و علما و حکما به اون نائل نشدن، می فرماین فکذالک هدانی ربی بالبرهان نیر العرشی الی صراط مستقیم من کون الموجود و الوجود منحصرا فی حقیقت واحدت شخصیه. می فرماین که و این به هدایت پروردگار من بود به این برهان نیر عرشی که موجود و وجود منحصر در یک حقیقت واحد شخصیه. یعنی اینجا دیگه وحدت تشکیکی وجود رو کنار گذاشتن، لا شریک له فی الموجودیت الحقیقیه، که موجود حقیقی تنها خداوند متعاله و هیچ حقیقتی موجود حقیقی نیست، هیچ این کسراتی که در نظر میگیریم موجود حقیقی نیست، ولا ثانی له فی العین و لیس فی دار الوجود غیر او دیار و کل ما یتراء فی عالم الوجود انه غیر الواجب المعبود فانما هو من ظهورات ذاته و تجلیات صفاته التي هي فی حقیقت عین و ذاتهی کما صرح به لسان بعض العرفا به قولهی فالمقول علیه سوى الله او غیره او المسمى بالعالم و به نسبت الیه تعالی کالظل للشخص و هو ظل الله فهو عین نسبت الوجود الی العالم فمحل ظهور هذا الظل الالهی المسمى بالعالم انما هو اعیان الممکنات علیها امتد هذا الظل. پس این گونه شد که به برهان نیر عرشی به این صراط مستقیم راه برد که موجود و وجود منحصر در حقیقت واحد شخصیه که در وجود بودن حقیقی و در واقعیت عینی شریک و دومی برای اون نیست و در خانه هستی غیر او صاحب خانه ای نیست. مدل سومی که مرحوم ملا صدرا در نفس شناسی خودشون دنبال کردن که در راستای همون مدل وحدت شخصی وجوده، مدل وحدت انبساطی و یا وجود منبسط یا حقیقت ذلیه. همچنان که عرفا مطرح کردن ذات مقدس حق، اولین جلوه‌ای که داره تجلی اون بر اسماء و صفات، که این تجلی تجلی واحدیه که تعبیر به فیض اقدس شده و همین فیض اقدس باز تجلی داره که تعبیر به فیض مقدس شده که در ارتباط با عالم کسرات رو به دنبال داره. لذا گروهی از کسانی که از اساتید و شارحین این عبارتی که در ابتدای باب اول هست که اعلم ان عنایت الباری جل اسمه لما افادت جميع ما يمكن ايجادها بالفيض الاقدس على ترتيب الاشرف فالاشرف حتى بلغ الى ادنى البسائد و اخصها منزلتان. خب این فیض اقدسی که اینجا مطرح شده، گروهی با همون نگاهی که در ارتباط با عرفانه مطرح کردن و گفتن که خب در ابتدا مشخصه که این مدلی که ملا صدرا میخواست مطرح بکنه، این همون مدلیه که در راستای وحدت شخصیه وجود و وحدت انبساطی و وجود منبسط یا حقیقت زلیه. حالا ما وارد این بحث نمیخوام بشیم، فعلا نمیخوام تعیین موضع بکنیم، که بناست که با هر سه نگاه تحلیل هایی رو نسبت به نفس شناسی ملا صدرا داشته باشیم. اما بحثی که ما در این جلسه در خدمت دوستان هستیم، مبنای مهمی هستش که در نفس شناسی ملا صدرایی که این قابل انکار نیست، و این بحث حرکت در جوهر. حالا ما هر کدوم از این مدل ها رو در نظر بگیریم، مدل تشکیکی، مدل وحدت شخصی، مدل وحدت انبساطی، باید حرکت در جوهری با هر مدلی که در نظر بگیریم تبیین و تحلیل بشه. این یک بحث خیلی مهمیه، یعنی از اصول و مبانی بسیار مهم ملا صدرا در نفس شناسی، بلکه در هستی شناسی، در نظام کسرات، بحث حرکت در جوهریه. حالا باید ببینیم که این حرکت در جوهر با کدوم یکی از اینها سازگاره، و اگر چنانچه سازگاری نداره، باید یه تبیین درست، یه تعویل درستی نسبت به حرکت در جوهری با هر مدلی که میخوام پیش بریم در نفس شناسی ملا صدرا در نظر بگیم. ببینید، یه نکته ای که خیلی مهمه، حرکت در جوهر یک چیز کاملا روشنیه که جوهر یه امر ماهویه، که ماهیت به جوهر عرض که تقسیم میشه، نه مقوله عرض و جوهر، جوهر هم اقسامی داره، حرکت جوهر یه حرکت ماهویه، و این باید روشن بشه که این با اصالت وجود اساسا ناسازگاره، مگر اینکه شما جوهر رو یه امر دیگه ای بگیر. یعنی اون چیزی که در فلسفه اسلامی قبل ملا صدرا مطرح بوده، متفقون قول اینه که جوهر یه امر ماهویه، و چه حرکت در جوهر در نظر بگیریم، چه حرکت در اعراض در نظر بگیریم، اینها اموری خارجی هستن، اموری ذهنی نیستن. و خب اگه این حرکات رو حرکاتی واقعی و خارجی در نظر بگیریم، در اینجا خابیده که اصل با ماهیت، و در همین ابتدا حرکت در جوهر با اصالت وجود، با اون تبیینی که حکما دارن، این ناسازگاره. اما اگه یه نفر اخذ مبنا بکنه که اصالت با وجوده، حالا میخواد نفس شناسی رو چه با مدل تشکیکی، در مدل تشکیکی بازم اصالت در وجود خوابیده، در مدل وحدت شخصی بازم اصالت وجود خوابیده، در مدل وحدت انبساطی بازم اصالت وجود خوابیده، اصالت وجود رو به عنوان مبنا قرار بده، اینجا وقتی حرکت در جوهر رو میخواد مطرح بکنه، باید در جوهر تبیین دیگه‌ای داشته باشه. یعنی غیر از اون چیزی که تا حالا حکما گفتن، باید جوهر رو یک امری که ماهوی بوده، یک امر وجودی در نظر بگیره، و باید یه تبیین درستی نسبت به حرکت داشته باشه. حالا من یه مقاله‌ای که نسبت به استادمون جناب آقای دکتر حسینی شاهرودی هستن، که با یکی از دانشجویان دکتری حکمت متعالیه آقای خادمی مقاله ای رو نوشتن تحت عنوان تبیین نظریه انکشاف در حکمت متعالیه، که فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز اینو به چاپ رسونده، دوره 14 شماره 4 زمستان 93. این مقاله از صفحه 74 تا 51، عبارتی که من میخوام بخونم در صفحه 69 هستش. در خصوص نظریه انکشاف که در خصوص وحدت شخصی وجوده، و خب بالاخره اگه با مدل وحدت شخصی وجود بخوام پیش بریم، باید حرکت در جوهری تبیین بشه. عنوانی دارن در مقاله این که ناسازگاری اصل مسابقت وجود و فعلیت با اصل خروج از قوه به فعل در حرکت جوهری. پس خب این دغدغه‌ای بوده که در این مقاله مطرح شده. می‌فرمایند که ما در فرایند حرکت جوهری به دلیل مسابقت وجود با کمالات خیش، عدم نفوذ و حلول قوه در وجود، اطراد انضمام وجودی بر وجود یا معروض واقع گشتن وجود دیگر را نیز به سبب بساطت صرف و صرافت بحث وجود و ابتنای حرکت جوهری بر اساس تقریری که آن را متکی و مبتنی بر ماده و صورت ارسطویی دانستند، که منجر به ترکیب وجود از جنس و فصل ذهنی یا خارجی خواهد شد. پس ایشون کاملا نسبت به این مسئله آگاهی دادن که اون چیزی که حکما در ارتباط با جوهر گفتن، حرکت گفتن و برمیگرده به مبانی ارسطو. حالا اگه بنا باشه ما مدل به وحدت تشکیکی رو اینجا قبول بکنیم، حرکت در جوهر رو چگونه باید اینو تبیینش بکنیم؟ هیچ راهی نداریم که از اون مسائلی که حکما نسبت به جوهر داشتن از اونها دست برداریم و اینو ربطش بدیم به اشتداد وجودی. همچنان که میگفتیم وجود دارای مراتبه، ما بال امتیاز و ما بال اشتراکش هم به حقیقت وجوده. خب حالا حرکت در جوهر، جوهر رو به معنای حرکت در وجود در نظر بگیریم و این وجود در بطن و کتمش دارای مراتب بالایی رو سیر بکنه، یعنی از مرتبه پایین تر این مرتبه بالا رو بخواد طی بکنه. یعنی حرکت رو در حقیقت وجود و حرکت صعودی بخوام در نظر بگیریم، حرکت در جوهر رو باید اینطوری در نظر بگیریم. یعنی غیر از این ما راه دیگه ای نداریم. پس حرکت جوهری که از اون اصطلاحات و از اون مفاهیمی که حکما گفتن دست برداریم، حرکت در وجود با مدل تشکیکی بخوام در نظر بگیریم، چه نسبت به هستی چه نسبت به نقدشناسی، بله حرکت اشتدادی از وجود مادی به سمت وجود مجرد. که حالا خب این خودش یه بحثه که باید یه سری چیزها حل بشه در مبانی تشکیل در وجود. آیا این وجودی که صرف این وجود که دارای مراتب هست، آیا امکان چنین مسئله‌ای هست که از وجود ضعیف به وجود قوی تر منتقل بشه یا خیر؟ آیا چنین اشتبال وجود میگیم که دارای مراتب؟ این یه بحثه. خود این بعضاً محل اختلاف بین آقایون گفتن وجود یعنی هستی، این هستی در مقابل نیستی، هستی آیا میشه داره مرتبه باشه یا نمیتونه باشه؟ توی این مسئله گاهی اوقات تشکیک کردن. کسانی که قبول نکردن تشکیک در وجود رو، گفتن قابل تصور برای ما نیستش که وجود هستی داره مرتبه باشه. وجود داره مرتبه نمیتونه باشه. حالا فردن این مسئله رو ما قبول بکنیم، انتقال مرتبه به مرتبه دیگر، آیا چنین چیزی از لحاظ عقلی قابل تحلیل هست یا نیست؟ اگه یه نفر اینو بتونه تحلیل بکنه، حرکت در وجود اون میتونه که در ارتباط با اشتداد وجودی برای خودش تبیینی داشته باشه و نفت شناسی ملا صدرا رو به این صورت. جام استاد حسینی شارودی در صفحه 69 از همین مقاله‌ای که آدرسش رو ذکر کردم همین مسئله رو بیان میکنن که بالاخره اگه بنا باشه که حرکت در جوهری رو ما با مراتب تشکیکی بخوام توجیه بکنیم، دیگه اون حرفایی که در ارتباط با حرکت به معنای تبدیل قوه به فعل و لبس بعد لبس و اون مسائلی که در ارتباط با حکمای مشاه و ارسطویی نسبت به حرکت بود، اینها رو باید کنار بذاریم. میفهمم که نیست با انعزال رأی منتسب به مراتب تشکیکی وجود که مراتب تکاملی جاری در حرکت جوهری با موضع تشکیک خاصی حصل و فصل می نماید، بدین امر واقع می گردیم که در حرکت جوهری دیگر لبس بعد لبس از قبه به فعل مواجه نیستیم. اینو رفرنس میدم به جلد سوم اسفار صفحه 21. بعد میفهمونیم که بلکه با ارائه تعریف و تهدیدی نو یا دیگر از حرکت جوهری باید بگوییم که شاهد کشف بعد کشف و ظهور بعد ظهور و همچنین تفصیل بعد تفصیل هستیم. لذا حرکت را دیگر به معنای مشهور و معروف خروج تدریجی شی از قوه به شی به فعل نمیدانیم. اینو رفرنس میدن در جلد سوم اسفار صفحه 63 تا صفحه 86. دیگه وقتی که چنین چیزی مطرح کردیم، نه حرکت رو به معنی تبدیل قوه به فعل میدانیم، نه حرکت رو به معنای اشتداد وجودی میدانیم. وقتی که با نگاه وحدت شخصیه بخوام در نظر بگیریم، اینجا بحث پرده برداری و کشف و برطرف شدن حجاب هاست. یعنی حرکت در جوهری به چه معنا هستش؟ یعنی این حجاب ها، این تجلیات، این زل، این تعینات، این حجاب ها که کنار میره، کم به کم حرکت رو به این معنا دونستم. بعد میفرمایم بلکه آن را ناظر به اظهار صور وحدانی و اجمالی به باطن، باطن کامن رفته در سوق ذات غیب مقید نفس و انکشاف تفصیلی و انتشاء تکثیری و ظهور آنها در پرده برداری از نهان ذات نفس میدانیم. حرکت در جوهر چه شد پس؟ حرکت در جوهر ظهوره، حرکت در جوهر انکشافه. خب من عرض خودم رو جمع میکنم. پس در این جلسه ما مهمترین مبنای نفس شناسی ملا صدرا که حرکت در جوهر و مبنای نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا رو دنبال کردیم و نیز بیان کردیم که ملا صدرا در نفس شناسی خودش از سه مدل استفاده کرده: مدل تشکیکی، مدل وحدت شخصی و مدل وحدت انبساطی. و نیز سعی کردیم که حرکت در جوهر رو در مدل‌های مختلف تبیینی داشته باشیم. پس تا اینجا این بحث مطرح شد. انشاءالله در جلسه بعد وارد مباحثی چون اتحاد نفس و بدن میشیم و از همین حرکت در جوهر و سه مدل غافل نمیشیم، با همین مسائل پله پله جلو میریم که بتونیم به رأی نهایی ملا صدرا و نگاه خاص ملا صدرایی که متفاوت نسبت به حکمای قبل بوده به اونها نائل بیام. حالا بنابر اینم نیستش که حالا این چیزی که بهش برسیم 100% ملا صدرا مطلب رو درست فرمودن، مطلب حکمای قبل چنینه. اینها یک به یک باید ادله بررسی بشه، نظرات بررسی بشه که ما رو به حول قوه الهی بتونه به حقیقت نائل بیانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.